به موازات اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران که از 4 نوامبر آینده اجرایی خواهد شد، واشنگتن خود را آماده می‌سازد تا یک سلسله تحریم‌های گسترده مالی و بانکی علیه ایران وضع و اعمال کند. از جمله این تحریم‌های تازه می‌توان به تلاش واشنگتن برای قطع ارتباط بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی با سوئیفت اشاره کرد، موضوعی که می‌تواند موجب فشارهای فزاینده اقتصادی و مالی بر ایران شده و به معاملات تجاری داد و صادرات این کشور آسیبی جدی وارد کند. قطع سوئیفت در جریان تحریم‌های جهانی سال 2012 میلادی نیز علیه ایران اعمال شد و عملاً آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد آورد و این کشور را ناگزیر کرد تا برای برون رفت از شرایط سخت اقتصادی به میز مذاکره برود. به رغم عدم تعامل اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های بزرگ جهان، خصوصاً بانک‌های کشورهای غربی و کشورهای متحد با آمریکا، سیستم سوئیفت هنوز بر روی برخی از بانک‌های ایرانی باز است و این کشور از طریق برخی از بانک‌های کوچک از این پیام‌رسان مالی بین‌المللی استفاده می‌کند. با توجه به اینکه مقر سوئیفت در بروکسل قرار دارد و تابع قوانین اتحادیه اروپا است و با توجه به اینکه اتحادیه اروپا خواهان حفظ برجام است، آیا واشنگتن می تواند ارتباط سوئیفت با بانک‌های ایرانی را قطع کند و در صورت قطع سوئیفت بانک‌های ایرانی چه بدیلی برای پرداخت‌ها و دریافت‌های بین‌المللی خود خواهند داشت؟ مجله اقتصادی امشب ما به موضوع سوئیفت و امکان به ثمر رسیدن تلاش‌های آمریکا برای محروم کردن ایران از این سیستم و راهکارهای احتمالی ایران برای استفاده از سیستم‌های موازی برای ادامه تراکنش‌های مالی اختصاص دارد. دکتر حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، میهمان این مجله اقتصادی هستند. پیش از هر چیز ببینیم که سوئیفت چیست. سوئیفت در واقع یک پیامرسان مالی بین‌المللی است که زیرساخت‌های لازم را برای تراکنش‌های مالی در اختیار حدود 11,000 بانک و مؤسسه مالی در 210 کشور جهان قرار می‌دهد. در اکثر موارد تراکنش‌های مالی میان دو بانک مختلف توسط سیستم سوئیفت انجام می‌شود. در ماه ژوئن گذشته این سیستم روزانه نزدیک به 32 میلیون پیام مالی را رد و بدل کرده است. سیستم سوئیفت توسط مؤسسه به همین نام اداره می شود. این مؤسسه به صورت یک شرکت تعاونی است که بانک‌های بزرگ و کوچک جهان از جمله بانک‌های آمریکایی در آن عضویت دارند. امور اجرایی سوئیفت توسط یک هیئت مدیره که از سوی بانک‌های عضو انتخاب می شود مدیریت می شود. مقر این شرکت در بروکسل پایتخت بلژیک است و تابع قوانین جاری و ساری در اتحادیه اروپا می باشد. بنابراین سوئیفت یک نهاد و یا مؤسسه آمریکایی محسوب نمی شود و واشنگتن نمی تواند درباره ایران مستقیما بر سوئیفت فشار بیاورد تا این مؤسسه در خصوص تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران با آمریکا همراهی کند. آقای دکتر منصور، درود بر شما و سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید.
تشکر آقای بهزادی عزیز، خدمتتونم.
مارک دوبوویچ، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها، یعنی اتاق فکری که مشورت ها در باره تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به قانونگذاران آمریکایی می‌دهد و احتمالاً به سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران خط می‌دهد، اخیراً در گفتگو با سایت خبری آمریکایی اکسیوس اعلام کرده که دولت آمریکا قصد دارد تا به طور قاطعانه از تمامی ابزارهای در اختیار خود برای خفه کردن مالی و اقتصادی رژیم آیت الله ها در ایران استفاده کند. همونطور که می‌دانیم هیئت مدیره سوئیفت قرار است در ماه نوامبر آینده، یعنی همان زمانی که تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران اجرایی می‌شود، درباره ادامه همکاری با بانک‌های ایرانی تصمیم بگیرد. مارک دوبوویچ خوشبین است و می‌گوید سوئیفت مستقلاً از رویکرد سیاسی اروپا که خواهان حفظ برجام است، احتمالاً برای حفظ این سیستم از تأثیر فعالیت‌های غیر شفاف بانک‌های ایرانی که تحت تحریم‌های دوباره آمریکا قرار گرفتند، تصمیم به قطع خدمات خود با ایران خواهد گرفت. جناب دکتر منصور، آیا شما هم در این خوشبینی با مارک دوبوویچ شریک هستید یا نه؟
اجازه بدید با یک مقدمه بسیار مجمل برای روشن شدن قضیه عرض کنم. ببینید، بعد از جنگ دوم جهانی چندین نهاد بزرگ پدید آمد. یکی برتن وودز بود که سیستم پولی جهانی رو بر مبنای دلار و پوند انگلیس متکی به دلار تنظیم کرد و این سیستم تا 1971 که آقای ریچارد نیکسون بند ناف دلار و طلا رو قطع کرد ادامه داشت. ولی تسلط دلار بعد از اون بر جهان پولی به شدت افزایش پیدا کرد، برای اینکه دلاری که مقید به پشتوانه طلا بود توانست تمام شریانهای پولی دنیا رو پر بکنه. این یک نکته. نکته دوم، نظام جهانی جدید بعد از جنگ دوم در صدد مراودات گسترش داد و ستدها بر اومد. برای اون لازمش ایجاد یک نهاد استاندارد کننده بود. این سیستم در 1946 به نام ISO یا International Standardization Organization پدید اومد. امروز به برکت این سیستم شما میتونید از میلیون ها پیچ و مهره هر چی برای کارخونه لازم دارید با ذکر کد اون رو پیدا بکنید. نهاد دیگری که در همین مایه پدید اومد SWIFT بود. 1973 با مرکزیت لاهولپ بلژیک، در اونجا این دستگاه پدید اومد به عنوان کورپوریشن، یه شرکت که به سرعت به علت اینکه وجودش منطق و نیازی داشت به سرعت گسترش پیدا کرد. امروز توانسته است که همونطور که شما در گزارش اشاره کردید متجاوز از 11,000 مؤسسه بانکی، شبه بانکی و پولی جهان رو استاندارد کنه، برای اینها کد تهیه کنه، به طوری که گفتگوی این بانک ها برای مراودات بدون این کد ها عملی نمیشه و امروز تعدادش در حال گسترش. این رو داشته باشه. با این مقدمه برگردم به بیان آقای رئیس از کنم دفاع از دموکراسی ها. با این تذکر که این دستگاه، دستگاه فکر دهنده به دستگاه تصمیم گیری آمریکا نیست. در آمریکا ده ها اتاق فکر وجود داره، اینا نظرشون بیان میکنن، قطعا دستگاه تصمیم گیری هم میتونه از اینا متاثر بشه. اما نظر آقای لوبوویچ در این زمینه به صحت قرابت داره، نزدیکی داره، به این علت که درست است که این مؤسسه مؤسسه آمریکایی نیست، ولی بر مبنای توضیح که عرض کردم به روی نظام پولی و مالی متکی به دلار عمل میکنه، به طور که 65% ذخایر بانک‌های جهانی دلاره، بیش از 50% داد و ستدها تسویه حساب‌های امروز در تجارت بزرگ بین‌المللی با دلار انجام میگیره. در نتیجه این مرکز بر روی این نظام پولی عمل میکنه و به شدت مقید به اون نظامه. نکته دوم، این مرکز در واقع سه تا قانون اطلاع رسانی داره. یکی از اینا در خود در هلنده، دیگری در آمریکاست و قانون جدیدی که 2009 پدید آوردن در سوئیس. اینا یه تقسیم کار پدید آوردن به طور که معاملاتی که در حوزه اتلانتیک انجام میگیره از آمریکا میگذره، بقیه از اروپا میگذره. ولی بعد از ماجرای برج‌های دوقلو آمریکا فشار آورد که اروپا باید اطلاعات خودش رو، سویفت، اطلاعات نقل و انتقال مالی رو باید در اختیار آمریکا بگذاره. الان مجال توضیح نیست، در این زمینه اختلافات بالا گرفت، پارلمان و کانسل شورای اروپا با هم اختلاف پیدا کردن، با وجود این بر این نکته توافق کردن که در موارد خاص اطلاعات رو در اختیار آمریکا بگذارن و قطعا وقتی آمریکا تحریم روی ایران بگذاره یک مورد خاص تلقی خواهد شد.
جناب دکتر منصور، در مورد این موضوع بفرمایید، اگر سویفت روابط شو با ایران قطع نکنه، آیا آمریکا میتونه واقعا مدیران سویفت رو تحریم بکنه و در چنین شرایطی چه تأثیرات و مخاطراتی در ارتباط با مقامات سیاسی و مقامات اقتصادی در اروپا خواهد داشت؟
پاسخ این قسمت از سوالتون با ابهامات حقوقی توامه، ولی قدرت سیاسی و مالی یک طرف و مقوله حقوقی طرف دیگر. از نظر حقوقی مبهمه، به خاطر اینکه در اینجا قوانین اروپا و قوانین جهانی آمریکا هر دو صدق میکنن، روا هستن، در نتیجه بین اینها تعارضی ممکنه وجود داشته باشه، وجود داره. و اما سابقه کار نشون میده که آمریکا در سال 2012 خود سویفت رو تحریم کرده. تفاوت امروز با اون روز این است که امروز اتحادیه اروپا که استناد قانونی آمریکا در تحریم سویفت به اون بوده، این بود که مراوده با ایران قوانین و قواعد اروپا، آمریکا و خود شرکت سویفت رو نقض میکنه. امروز نمیتونه آمریکا استناد کنه به اینکه قوانین اروپا رو نقض میکنه، بلکه استنادش به این قوانین تصمیم‌های آمریکا و خود کورپوریشن سویفت رو نقض میکنه. در نتیجه از نظر حقوقی محل چونه زدن وجود داره. با وجود این، چون روم مالی در اختیار آمریکاست، از این نظر به شدت غیر محتمل به نظر می‌رسد که سویفت توان مقابله با اونو داشته باشه، و اگر تحت تحریم قرار بگیرن که آمریکا این کارو میتونه انجام بده، در این صورت سیستم سویفت قطعاً فلج خواهد شد.
در صورت قطع سویفت، ایران و بانک‌های ایرانی، آقای دکتر منصور، چه بدیلی برای پرداخت‌ها و دریافت‌های بین‌المللی خواهند داشت؟ آیا به نظر شما به سیستم قدیمی حواله‌های بانکی برخواهند گشت، یا اینکه ایران می‌تونه از سیستم‌های موازی پیام‌رسان مالی مانند آنچه هم‌اکنون در روسیه و کشورهای اوراسیا و همچنین کشور چین بر روی توسعه آن کار می شود استفاده کرده و بتونه بخشی از تراکنش های مالی خودش رو خصوصا با این کشورها از این طریق سازمان بده؟
باز این یک زمینه پر از ابهام بشن علت. یکی این است که اولا در دنیا سیستم موازی سویفت وجود نداره. کارهایی که انجام میگیره بسیار مقطعی، کوچیک و نافراگیر هستند. یعنی نه سیستم چین، نه سیستم روسیه، بلاروس، رزیا، اینا نمیتونن جای سویفت رو بگیرن. وانگهی اون ابتکارهای تحریم دورزنی ایران که هزینه های بسیار گزافی برای خود ایران داشته، به بسیار از اینا لو رفته، جلو اونو گرفته میشه، و همکاری هایی که روسیه مثلا با هزینه های بسیار بسیار گران برای ایران ممکن انجام بده، این گرهگشای مسائل ایران نیست. ایران کشوریست با 81 میلیون نفر جمعیت، سالانه حدود 55 میلیارد دلار واردات و صادرات عظیم. در اینجا اگر نقل و انتقال پول به صراحت و درستی و شفافیت انجام نگیره، میلیاردها دلار هزینه دست ملت ایران خواهد گذاشت.
به این ترتیب آقای دکتر منصور، همونطوری که آقای مارک دوبوویچ پیشبینی کردند، ما داریم به طرف خفه کردن مالی و اقتصادی رژیم ایران داریم حرکت میکنیم.
قصد آمریکا اینه. ولی ببینید، برای ما ایرانیا یه مسئله دیگری مطرحه. در این زمینه به لحاظ فنی، به لحاظ مسائل مالی جهانی میشه تا فردا صحبت کرد، ولی مسئله این نیست. مسئله این است که ما به عنوان ایرانی چه دلیلی داره که خودمون رو در معرض این همه هزینه قرار بدیم؟ هدف ما چیه؟ استراتژی گذاری در ایران کدوم استراتژی رو تعیین کردن که موجهه؟ میخواییم چه بکنیم؟ میخواییم آمریکا رو از صحنه روزگار برداریم؟ میخواییم اسرائیل رو نابود کنیم؟ به این خاطر کشور رو در معرض این هزینه های بزرگ قرار میدیم؟ این است که باید مورد سوال قرار بگیره و بگیم اصولا چه نیازی هست که ما تحت تحریم قرار بگیریم؟ مگر ملت در این زمینه کم ضرر کرده است؟ از این نظر تمام عقلای قوم ایران باید به این مسئله بیندیشند و سؤال را مسئولان بکنن که به چه دلیل ما باید در معرض تحریم قرار بگیریم.
در اینجا وقت مجله اقتصادی ما به پایان میرسه و من این فرصت رو غنیمت شمرده و یک بار دیگر از شما آقای دکتر منصور برای شرکتتون در این مجله اقتصادی سپاسگزاری میکنم.